انکسار عاشقانه نامیده می شود و شخص محب در مقابل محبوب زانو می زند و خود خود رو و اختیار خود رو که مهمترین متاع اوست در اختیار معشوق می گذارد. ای تو به اختیارم، تو اختیار ماهی، من زعفران عشقم، تو لاله‌زار ما. این انکسار عاشقانه. اما انکسار عاقلانه هم دارد، یعنی نقش خداوند این است که به دو صفت تجلی می کند، یکی به صفت یک محبوب، یکی به صفت یک جبار، یک قهار، همون صفتی که در قرآن هم بارها آمده است. مالک الملک، قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، تنزع الملک من تشاء، لتعز من تشاء، لتذل من تشاء، بیدک الخیر. خداوندی که مالک ملک است، همه چیز مال اوست، عزت رو او میدهد، ذلت رو او میدهد، خیر به دست اوست، شر به دست اوست و تمام جهان در قبضه قدرت اوست. این خدا وقتی با این صفت تجلی میکنه، آدمی حتی اگه عاشق هم نباشه، فقط عاقل باشه، در مقابل او زانو میزنه. با او که نمیشه پنجه در انداخت، حتی اگر عاقل باشه در مقابل او زانو میزنه. پس شدند شکسته اش اون عاقلان، لیک کو خود اون شکست صادقان. عاقلان هم در مقابلش می شکنند، زانو می زنند، اثر اضطرار، اثر ناچاری، اثر این که می بینند با موجود روبرو هستند که نمی توانند با او هماوردی بکنند، ولی زانو این زانو زدن، این شکستن، این انکسار عاقلانه هم یک امر اخلاقی است و برکات اخلاقی داره. چرا؟ برای این که نتنها حرص از آفات بزرگ است در سلوک اخلاقی آدمی، سرکشی و خودخواهی هم همیتونه، اون هم مادر رذائل است. خودخواهی، فرعونیت، در حال به قول مولانا با این داستان موسی و فرعون که میگن، مردم فکر میکنن مال روزگار گذشته بودی. کجا روزگار گذشته بود؟ هر کسی تو وجود خودش یک موسی و فرعون داره. گر تو فرعون منی، از مصر تن بیرون کنی، حالیا در خود ببینی موسی و هارون خیش. لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای خود، تا فروتر میروی هر روز با قارون خیش. قارون داریم، هارون داریم، فرعون داریم، موسی داریم، همش همینجاست، همش تو وجود آدمی است. خب ذکر موسی بند خاطرها شده است که این حکایت هاست که پیشین بوده است. فکر میکنن اینا قصه های گذشته است، موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. اینا تو وجود ما هستن. فرعونیت در حال با ماست دیگه. نفس فرعونیست، هان سیرش مکن تا نیارد یاد زن کفر کهن. این فرعون با ماست، این فرعون رو باید شاخش رو شکست. هیچ راهی ما غیر از این نداریم. من عصا و نور بگرفته به دست، شاخ گستاخ تو را خواهم شکست. یه موسایی لازمه که عصا و نور به دست بگیره، شاخ گستاخ این فرعون رو بشکنه. و این موسا خود ما این دیگه، باید موسایی بکنیم و عصا رو به دست بگیریم و این فرعون رو بشکنیم. آدمی نمی شکند. اینقدر این عنصر خدایی کردن، این میل به الوهیت در ما قویست که راحت زانو نمیزنیم، نمیشکنیم، نه در خلوت، نه در جلوت، نه در خفا، نه در علن، نمیشکنیم دیگه. این خدایی رو نگه میداریم. میدونید کجاهای خدایی های ما ظهور میکنه؟ فقط تو زور گفتن ها نیست، جباران یه جور خدایی میکنن و زور میگن به مردم. ولی به تعبیر مولوی، وقتی که طالب حیرانی خلقان میشیم، دوست داریم دیگران برامون کف بدن، این خودش خدایی کردنه، این هوس الوهیته. توجه میکنه، چون تنها موجودی که باید در او حیران شد و برای او باید کف زد خداوند است. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. دست طمع در الوهیت زدن است، چون کلمه الله مولانا اونجا بعد توضیح میده، میگه کلمه الله یعنی کسی که در او حیرت میکنن، در او واله میشن. بنابراین فقط حق اوست که آدمیان واله او بشوند. هر کی که کاری بکند که دیگران رو متحیر خود بکند، واله در خود بکند، مجذوب خود بکند، یک جور قدم نهادن بر مسند الوهیت و بتن کردن ردای الوهیت است که از او باید پرهیز کرد. و شیوه های مختلف داره هر کسی برای خودش. شاخ این فرعون رو هم باید شکست. فقط در مقابل خداوند است که عاقلان می شکنند. یعنی وقتی که اون مالک الملکی رو می بینن، اون جباریت رو، اون قهاریت رو، اون عظمت رو، ناچار حتی اگر دلشونم نخواد باید سرشون رو خم بکنن. اینها دو تا نقش عظیم است که خداوند در عالم اخلاق دارد که نهایتاً به خوشخویی به معنای اهم کلمه منتهی خواهد شد، یا به صفت یک محبوب تجلی می کند و انکسار عاشقانه می آورد، یا به صفت یک ملک الملک تجلی می کند و انکسار عاقلانه می آورد، و در هر دو صورت این انکسار مطلوب است و مبارک است و آدمی بدون این انکسار آدم نمی شود. بر کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. این خودفروشی هم خدایی دیگه، هم خدایی دیگه. آدم بیاد خودشو به عرضه بزنید که بید منو بخرید، خریدار من باشید، این همون خدایی است. بر کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. شما دیده ای تو شعر حافظ، تو شعر مولانا چقدر صحبت از خرابی می رود، چقدر سخن از خرابات می رود. این صحبت کرده اید، البته چند لایه معنایی داره این. یک لایه اولیش همین است، آدمی تا خراب نشه درست نمیشه، تا شکست نشه راست نمیشه، تا کج نشه درست نمیشه. و این شکستن همان است، انکسار عاقلانه است و انکسار عاشقانه است. رهایی از این هم نیست، راه سومی هم وجود ندارد، راه سومی هم وجود ندارد. و این هم فتوای خرد است و هم برکت عشق است. هر دوتا یک حرف میزنند و به یک جا منتهی میشوند. و اساس هستی من زن خراب آباد است، به قدم تو آفتابم، به خرابه ها به تابم، به گریزم از امارت، صفت خراب گویم. در اون غزل خیلی زیبای مولانا که نشبن نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم، به شما جواب گویم، به قدم چو آفتابم، به خرابه ها بتابم، به گریزم از امارت، صفت خراب گویم. این خرابی و هم به خرابات رفتن که در شعر عرفای بزرگ ما هست، یکی از معانیش همین است. یعنی آدمی تا شکسته نشود، تا ویران نشود، آباد نخواهد شد. این ویرانی رو میدونید کی میاره؟ خدا میاره که این جان رو به ما داده. او این کلنگ رو به دست میگیره و ما رو ویران میکنه، و الا آدم ویران چیزهای دیگر خواهد شد. اینجا در واقع سرچشمه اخلاقی شدن است، این ویرانی. البته اون خرابی که اون بزرگان میگفتن یک لایه معنایی دیگر هم داشت که به او اشاره میکنم، گرچه که الان مورد بحث ما نیست، و او وقتی که تجربه بزرگ معنوی و متعالی میآید، در میرسد و این قفس وجود آدمی رو میشکند. همین تعبیر مولانا، شطوری که به مهمانی مرغی میرود، نوری که سایه‌ای که نوری رو در آغوش میکشد، اونم یه جور خرابی است دیگه. مرغ خانه اشتری را بی خرد، رسم مهمانان به خانه میبرد، چون به خانه مرغ اشتر پانه ها، خانه ویران گشت و سطحش افتاد. اون مال وقتی است که یک تجربه فرده و بزرگ وارد یک وجود نازک و تنگ و کوچک میشه، یک دریا رو میخوان توی سبو بریزن، سبو میشکنن، اونم یه خرابی دیگر است. ولی اون خرابی که از جنس انکسار عقلانه است و انکسار عاشقانه است، اون خرابی است که زیربنا و مبنای اصلی اخلاقی بودن و خوشخویی است. خب فکر میکنم ما خورده خورده داریم حالا ربط و نسبت این سه تا مقوله رو که مطرح کردیم باز میابیم. یکی مقوله خداست، یکی مقوله خرد است و یکی مقوله اخلاق است. اون رشته اتصال و ارتباط اینجاها داره برقرار میشود، داره پیدا میشود. ما این مرمر رو، این سنگ مرمر رو داریم میتراشیم، مجسمه داره از توش میاد بیرون خورده خورده، که کجا خدا با خرد و با اخلاق اتصال پیدا میکنن، همکاری میکنن، دست به دست هم میدن، یک سیستم اخلاق انسانی الهی رو پدید میآورن در کمال توازن و در کمال ارتباط مستحکم و وثیق که هم هر کدام محتاج دیگری است. این نقش خداوند است. برسیم قدری بیشتر به نقش خرد در اینجا. خب چنان که اشاره کردم، ادبیات عارفانه ما مشهور است از بیان نقش عشق و محبت. واقعا اونا کم نذاشتن از این بابت، کم نذاشتن، یعنی همونطور که سیلوار بر اونها فرو میریخت، اونا هم سیلوار بر ما فرو ریختند. این کتاب مثنوی رو من همیشه گفتم، اگر قرآن رو بشه خدا نامه نامید، مثنوی رو هم بعد عشق نامه نامید. به هر حال این لفظیست و معناییست و مقوله‌ایست که اگر از مولانا میگرفتن دیگه هیچی نداشت بگه، اما هر وقت مفتخر بود. ولی این مقوله اونقدر فربه بود، اونقدر عظیم بود، اونقدر پرقنا بود که تا قیامت هم از سخن میگفت باز کم نمی آورد. بر نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی بود بن ناپدید. تا قیامت گرد بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد و ناتمام. لذا تمام شدنی نبود، هرچی از این دریا برمی داشت همینطور می آمد. امر قول زین آمدش که ای راستین، کم نخواهد شد به دریاستین. کمی نداشت و می گفت. اون می گفت پیامبران هم همینطور بودن، به یه چیزی وصل بودن، هم برای که درسی نخونده بودن. من نکته های بسیار زیادم نمیدانستم، یکی دو تا اصل بزرگ این عالم میدونستن، وقت از این یکی دو تا اصل همه چیزهای دیگه بیرون میامد. در واقع میشکافت، معرفتی بود که خود شکافنده بود، گمچی بود که از فرس پروری چاک میکرد تا بیرون میرون. به دریا وست بودن، کم نخواهد شد بگو دریاست. و این دریای عشق همه این حرفا رو یاد مولانا میدن. به تعبیر حافظ گفت مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، کلامم نکته هر محفلی بود. همه جا حرف منو میزدن، منم همه محافل رو پر میکردم و مردم رو آموزش میدن. ادبیات عارفانه ما از این جهت از این بابت کم نداشته، ولی در قبال او و عقل به حسب ظاهر بیمهری کردند، عقل رو فرودست کردند و معتقدم وقتی که عشق میاد که عقل حق اظهار وجود ندارد. عقل چون شحنه است، چون سلطان رسید، شحنه بیچاره در کنجی خزید. شحنه یعنی پاسبون سر محل، که وقتی پادشاه بود پاسبونه میره قایم میشه، اصلا میره نمیتونه اونجا در حضور سلطان عرض اندام بکنه. عقل چون شحنه است، چون سلطان رسید، شحنه بیچاره در کنجی خزید. عشق دانی چی؟ سلطانی که هر جا خیمه زد بیگمان آن مملکت بر وی مقرر می شود. وقتی که مملکت مقرر شد دیگه بقیه عناصر و عوامل باید برن سر جای خودشون بنشینن، چیز چندانی برای گفتن، کار چندانی برای انجام دادن ندارن. این نقشی بود که عقل داشت. به همین سبب ادبیات عارفانه ما گاهی مورد طعن فقیهان قرار میگیره. فیلسوفان ما چون حد و مرز و شأن اینها رو میشناختند، میدانستند که غرض چیست و غرض دیوانگی کردن و خود رو به حماقت زدن نیست. خود مولانا میگوید که عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از حیازیم. احمق هر حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. من از حماقت و از احمق حلوا رو نمیپذیرم، شیرینی رو نمیپذیرم، اما از عقل تلخی رو میپذیرم، چون عقل است. برای گل جمال عقل من اون خار و اون تلخی رو تحمل میکنم، لذا حد عقل رو میشناختم. اما از اون در شما وقتی که به ادبیات دینی مراجعه کنید و در صدرشون قرآن، چنان که گفتم کلمات حب و محبت نه اینکه در قرآن به کار نرفته باشه، ولی اولا نسبت به کلمات عقل مسامدش خیلی کمتر است و تأکید روی اونها هم خیلی کمتر است. این همه که به یفقهون و یعقلون و یشعرون و اینجور چیزها اشارت رفته است و توجه داده شده است، اون قدرها روی بقوله حب و عشق سرمایه گذاری نشد. ولی کلمه عشق که اصلا نیومده، اصلا کلمه عشق تو ادبیات عربی هم زیاد استفاده نشده. این کلمه بیشترین کاربردش در ادبیات فارسی، عرب ها میگن ولی نه به زیادی ما، به تاش خرام و خب و اینها به کار میبرن. در احادیث نبوی، در احادیث شیعی کلمه عشق بسیار نادر به کار رفته، در قرآن که اصلا به کار نرفته است. حالا با کلمه سر و کار نداریم، ولی خود مفهوم که همون حب و مظاهر او باشه، اینها هم به اندازه عقل مورد استفاده قرار نگرفته است. خب لابد باید یه چیزی رو به ما بگوید، لابد درسی باید از این معنا گرفت. چرا این چنین شده است؟ چرا از یه طرف ادبیات عارفانه ما این همه اشغالود و اشغالیز است تا جایی که میشه گفت لطمه به عقلانیت میزند، و از اون طرف ادبیات دست اول دینی ما این همه عقل آلود و عقل آمیز است؟ یک نکته رو ابتدا خدمت شما عرض بکنم. کلمه عقل که در قرآن زیاد هم به کار رفته، اگر نگوییم همه جا، در بیشتر موارد منظور عقل عملیست، نه عقل نظر. یعنی اون تیورتیکال ریزن که اتفاقا بیشتر مورد توجه فیلسوفان ما بوده است، این نیست معنای عقلی که در قرآن به کار رفته است و در ادبیات دینی ما، در کتاب کافی و جاهای دیگه. در حقیقت عقل همون معنای لغوی خودش رو داره که عبارت است از چی؟ از مهار کردن، اقال نهادن، یعنی دست و پا رو بستن، همون چیزی که دست و پای شتر رو مثلا می‌بستن که به اقال کردن می‌گفتن، یا کلمه عقیله که باز به همون معناست. عقل در درجه اول چیزی بود که می‌توانست آدمی رو مهار کند، همون که مولانا می‌گفت عقل ضد شهوت است ای پهلوان، اون که شهوت می تند عقلش مخوان. عقل اصلا همان است که میاد که شهوات آدمی رو، امیال آدمی رو مهار کنه. مفهوم مهار کردن، چند تا کلمه در عربی هست که معنای عقل رو میده، تقریبا همشون به معنای هم نوحیه در عربی که جمعش نوحاست و همیشه است با کلمه نهی، باز همین معنا رو میده، یعنی منع، نهی، جلوگیری، مقاومت، ممانعت، به این معانی است. ولذا آدمای عاقل علل عموم آدمایی هستن که خویشتنداری میتونن بکنن. بیشتر مفهوم عقل در اینجاها مفهومی است که از خویشتنداری حکایت میکند، چیزی است نزدیک به تقوا. همون سرمایه گذاری که قرآن بر تقوا کرده است، بر عقل هم کرده است. همون عقل است که آدمی رو متقی میکنه و بی عقلی است که آدمی رو به راه بی تقوایی میاندازه. کم و بیش اینا دیوار به دیوارن، همسایه یکدیگرن. و اساسا عرب ها که این کلمه عقل هم خود بالاخره از زبان عربی آمده است، خیلی با تیورتیکال ریزن سر و کار نداشتن، آشنایی نداشتن. عقل به معنای ادبیات اسلامی بعدها از طریق یونانی ها وارد شد. همین کلمه رو ما به کار بردیم و فیلسوفان ما به کار بردند، ولی یک کلمه بود که به قول مرحوم ایزوکسو کلمه تیره بود، یعنی شناسنامه ای داشت، بخشش از جای آمده بود، بخشش از جای دیگری آمده بود، تا به تدریج این وضوح پیدا کرد و امروز دیگه ما الان عقل رو راحت به کار میبریم، به معنای هم عقل نظری هم عقل عملی. اما عمدتاً در بعد به استعمال مخصوصاً تو ادبیات دینی معنای عقل عملی رو میداد. نکته دوم این است که به هر حال یک پیامبر، یک پیشوا، یک رهبر برای رهبری یک مجموعه نمیتواند خیلی روی مقوله عشق، اون هم به معنای شوریدگی، سرمایه گذاری بکند. رهبری اینها رو بر نمی دارد، پیشوایی اقتضاعات دیگری دارد. شما اگر پیشوایی قومی باشید، هم خودتون شوریده باشید، هم اونا رو به شوریدگی و جنون دعوت بکنید، یه مجموعه عجیب و غریبی از آب در میاد که دیگه در اونجا معلوم نیست که رهبر که، امام که، مأمون که، کجای اینا میخوان برن، این مجموعه به چی میخواد منتهی بشه، اصولش کدام است. بله یه چیز محفل خیلی زیبایی در میاد از آب، اما همین تداوم این تمدن سازی از دل او در آمدن اینا دیگه نشدنیست. این که پیامبر اسلام شخصا نه اهل شعر بود، شعر نمی گفت، این که اصلا نمیشه باور کرد که شعر نمی فهمید، خوب این هنر رو درک می کرد، اما جایی که او ایستاده بود، موقعیتی که او داشت اقتضا می کرد که از این مقولات فاصله بگیرد، برای این که بتواند رهبری یک تمدن رو به نیکی انجام بدهد باید با عاقلی انجام می داد، نه با عاشقی، نه با شوریدگی، نه با جنون، نه با حلاج صفتی، نه با مولوی صفتی، هیچ کدوم اینا امکان پذیر نبود. برای اینکه شما یه مجموعه ای رو که در جاهلیت هم با همه اون احوال و اوصافی که در تاریخ خوندیم اینا رو دستشون بگیرید، اینا رو عوض کنید، اینا شخصیت نوعی بخشید، جهانبینی تازه به اینا بدید، بدلشون کنید به یه نیرویی در تاریخ، راهشون بندازید، فرهنگ بسازید، تمدن بسازید، مدینه بسازید، اینا بیشتر با عاقلی میسر است تا با عاشقی. البته عاشقی هم در بن این هست، تا عاشقی نباشه آدم ایثار نمی کنه، آدم سرمایه گذاری نمی کنه، گذشت نمی کنه، فداکاری نمی کنه، اما اون عاشقی است که در پناه این عاقلی، مخصوصا عاقلی نخستین که از آن پیشوا و پیامبر است، صورت می پذیره و ظهور پیدا می کنه. لذا اینطور نبود که اون بزرگوار لزوما این مقوله رو نشناسد، مثل شعر رو و امثال اونها، منتها موقعیت پیامبری و پیشوایی اقتضاعاتی دارد که اون اقتضاعات بین پیشوا و پاره از امور انسانی فاصله می افکند. در واقع اونها رها می شود تا دیگران اون بار زمین مانده رو بردارن. این همون چیزی بود که من گفتم اون چیزی که زمین مانده بود عارفان ما برداشتن، یعنی این مقوله محبت رو گرفتن و روی او کار کردن، سرمایه گذاری کردن و به این فرقهی در آوردن و در واقع این تمدن رو، جاهای خالیش رو پر کردن. اگر تمدن اسلامی میخواست 100% عقلانی یا فقهی باشه، یا میشد تمدن یونان یا میشد یهودیت. یهودیت یک دین 100% فقهی بود، تمدن یونان 100% عقلی بود و شما سرنوشت تاریخی اینها رو میبینید. در دین اسلام اتفاق مبارک و نیکویی که افتاد این بود که تغذیه شد با آتش عشق، این چراغ برافروخته مشعل این تمدن رو روشن نگه داشت و واقعا او رو ماندگار کرد. به نظر من اگر این خدمت رو عارفان نکرده بودند و کار فقط به دست یا مجاهدان بود و پیکارگران یا فقیهان بود و یا حتی فیلسوفان، دوام این تمدن تضمین نمی‌شد. برای یک تغذیه مداوم لازم بود که مقوله‌های فرومانده و فراموش شده و مقفول افتاده و کمتر رسیدگی شده مورد رسیدگی قرار بگیره و این کار به دست و به کف با کفایت این بزرگان صورت گرفت. حالا اگه حال آنچه که شما در ادبیات دینی ما، ادبیات دست اول می‌بینید، همان است که گفتم، یعنی تکیه بر عقل در اونجا و انکسار عاقلانه در مقابل خداوند بیش از حدی تکیه شده. خب حالا ما باید چنین بگوییم که این نظر طبیبانه خداوند است در آدم. شما میدونید قرآن خیلی تأکید دارد بر اینکه خداوند همه کار است و شما ها هیچ کاره. همین آیه که از قرآن خوندم براتون، یکی از عارفانی که من در طول زندگی بودم توفیق داشتم گاهی با او باشم، او به من میگفت، میگفت مهمترین آیه‌ای که نظر او رو جلب کرده و در دل او نشسته و گاه و بیگاه در خلوات، در سحرها، در شبها، در همه جا میخونه همین آیه است: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو ای خدای مالک ملک، خدایی که مالک این مملکت وجودی، به هر که بخواهی ملک و سلطنت و حاکمیت و قدرت رو میبخشی، از هر که بخواهی او رو میگیری، عزت رو به هر که بخواهی میدهی، ذلت رو به هر که بخواهی بدهی، سررشته همه خیرات بلکه همه امور در دست توست. شما وقتی که این رو میخوانید در واقع یک عظمتی، یک حضوری، یک حضور غلیظی برای شما مطرح می شود و پیش چشمتون میاد که همه چیز دیگه کم رنگ میشه، همه چیز دیگه رنگ می بازه، حضورشون رفته رفته محو می شود، بدل به غیبت میشه، هیچ چیزی نیست، همه دنیا رو خدا پر کرده، همه دنیا رو خدا پر کرده. یه چنین القایی و تلقینی رو شما در قرآن میبینید، یعنی امکان نداره آدم یک صفحه از قرآن رو بخونه و برخیزه و خودش رو چیزی حساب بکنه توی این قرآن، مگر باور کرده باشه اونها رو. یعنی یک چنین حضوری رو تلقین میکنه با آدمی رو از اون پر میکنه و از خود خالی. و در واقع معنای توحید در اون مفهوم واقعی خودش هم همین است، پر شدن از حق و خالی شدن از خود. این چیزیست که شما از قرآن اگر این احساس رو نکنید وقتی که میخوانید، باید گفت با روح قرآن هنوز تماس نگرفتید. مثلا همین است، خالی کردن شما، خالی کردن آدمی از هر چه که هست و از وجود خود انگار که ما نیستیم. اصلا ما نیستیم، ما اگر او هست حقا که من نیستم. مثل ای که یادتونه سعدی در بوستان میگه یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. این قطره باران که اومد وقتی دریا رو دید گفت که ما که اگه دریای موجود است، ما عدمیم، ما نیستیم، ما هیچیم. توان گفتیم با حقیقت شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دامدد کیستن. پسندیده پرسیده هوشمند، بگویم جوابت گر آید پسند، که دریا و هامون و کوه و فلک بر این آدمی زاد و جن و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. نیستن و نمیتونن دم از واقعیت و هستی بزنن. آدمیان بیش از اون که انکسار عاشقانه پیدا کنن یا بتوانن پیدا کنن، باید انکسار عاقلانه پیدا کنن. عقل ما رو دعوت کرده است که این عقل رو به کار بگیرید و با این عقل خود رو در محضر این خداوند مالک الملک ببینید، از حضور او پر بشوید، از خودی خود خالی بشوید و در اون صورت ببینید که از شما چه باقی میماند و بعد چه رفتاری رو شما باید در پیش بگیرید. دعوت به انکسار عاشقانه دعوتیست به یک نوادری، از دست همه بر نمیاد، اون همون شربت پنهانیست که خداوند نومیدان میدهد. ولی علل عموم اکثریت افراد این چنینند. خب فکر میکنم که کم کم نقش خرد هم در اینجا روشن می شود. خرد هرچند نقش کائنات هست، چه سنجر پیش عشق کیمیاکار. درست، بازم نمرش کمتر از عشق، این قبوله، یعنی کوالیتی پایین تره، اما کوانتیتی نه، خیلی وسیع تر است. اکثریت مردم با عقلشون کار می کنن، نه با عشقشون. و چون روی سخن و خطاب عام الهی با عموم مردم است، لذا بیش از آن که عشق رو مخاطب قرار بدهد، عقل رو مخاطب کرد. و بیشتر از آن که خدای محمود تجلی کند، خدای مالک الملک با اوصاف جلالی خود تجلی میکند و آدمیان رو میشکند. اما این شکست عین آبادی است، این ویرانی عین آبادی است، این شکست عین درستی است. موجی از دریای اجلالت بجست، زورق خرد دلم در هم شکست، در شکستم لیک موزونتر شدم، کم شدم اما نه افزونتر شدم. ای فدای یک شکستت صد درست، نشکند هر کو درستی از تو جست. این شکستن است اما درست کردن است، تعمیر کردن است، ویران کردن است اما آبادی کرد. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکسته هست. اون که تاند دوخت او تاند درید، هر چرا بفروخت نیکوتر خرید. نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن. این شیشه رو او داده، یه سنگم خودش داده، میگه با این سنگی که خودم دادم بزنی شیشه رو بشکن. نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن، آن که تاند دوخت او تاند درید، هر چرا بفروخت نیکوتر خرید. چون خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. گرچه کشتی بشکند تو رو مکن، گرچه تفری را خوشد تو رو مزن. چون شکست بند آمد دست او، پس یقین باشد رفوع شکست او. وقتی که میشکنه و پاره میکنن این رفوع کردن هست. این انکسار عاقلانه است که در واقع قرآن ما رو به او میخواند، علمای اخلاق هم به او میخواند. حالا شما به نظام اخلاقی ارسطویی و نظام اخلاقی کهن مراجعه کنید. چون پای خدا در میان نیست دیگه، در نظام اخلاقی گریک یونانی خدا در میان نیست، آدمیان به خاطر خدا اخلاقی نمیشن، به واسطه وجود او در هم نمیشه کنن تا خواهی ها و سرکشی ها خودشون رو فرو بگذارن. بعد وقت شما اونجا میبینید که چه اخلاقی بنا میشود و حدودش، دایره تواناییش تا کجاست، تا حد اجتماع است، چیزی بیش از این نیست. اما شما وقتی که پا رو به دایره خداشناسی می نهید، فضای دریای اقیانوسی در روی شما باز می شود که به اخلاقیتی، انسانیتی، بهجتی، بستی، خوشخویی به شما القا می شود که حقیقتاً اون رو هیچ جا نمی تونید پیدا بکنید. پیام من در این سخنرانی همین است: خرد رو به کار بگیرید تا خدای مالک الملک بشناسید و با شناختن او انکسار عاقلانه یا عاشقانه این از به او پیدا کنید که این سرچشمه سعادت بخش یک زیستن اخلاقی است. من اون غزل مولانا رو دوباره براتون میخونم، شاید حالا دیگه معانیش آشکارتر شده باشه و سخن رو به پایان میبرم. خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار، خوی من که خوش شود بی روی خوبت، ای نگار بی تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار، بی تو بی عقلم ملولم هر چه گویم کج شود، من خجل از عقل و عقل از نور رویت شرم سار. آب بد را چیست درمان؟ باز در جگون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. آب جان را تنگ میبینم در این گرداب تن، خاک را بر میکنم تا ره کنم سوی بهار. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فقط بر ناورد از حسرتش امیدوار. چشم خود ای دل ز دلبر تا توانی بر مگیر، گرز تو گیرد کناره و تو را گیرد کنار. امیدوارم که از شما کناره نگیرد و همه شما رو در کنار بگیرد. برای همیشه در آغوش حضرت حق آسوده بمانید و بزید. همتون رو به خداوند بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
زمین تشکر از سخنرانی بسیار جالب آقای دکتر. ما یه چند دقیقه وقت داریم که سال جواب رو سوالا رو جمع کنیم که آقای دکتر هم استراحتی بکنن. در ضمن آقای استاد نجات به خاطر علاقه زیادی که به آقای دکتر دارن گفتن من یه قطعه دیگه می نوازم. حالا از تو خواهش میکنم که
گرامی سوالت متنبهی به دست من رسیده، به من هم گفتن که فرصت ما تا نیم ساعت دیگر منقضی خواهد شد و لذا باید هم به اختصار بکوشم و هم این پس به انتخاب بزنم، یعنی به همه سوال ها نمیتوانم پاسخ بدهم. از می شود که یکی از دوستان نوشتن که شما که هم از عقل سخن گفتید و هم از عشق سخن گفتید، اون موقعی که در سه ستاد انقلاب فرهنگی بودید و زنان رو سنگسار میکردن، چرا نهی نکردید، نهی از منکر نکردید و نگفتید که این مطلب در قرآن وجود ندارد و یک کار عاقلانه یا عاشقانه انجام ندادید؟ نگاه بنده فتون کنم اگه این کار میکردیم و خودم رو سنگسار میکردیم کار عاقلانه‌ای نبود. اگه کسانی فکر میکنن این کار عاقلانه است خود برن انجام بدن. از این شود که بنده قبول دارم که در قرآن این امر نیامده، ولی در برخور فقه کلاسیک آمده است و اون کسانی هم که میکردن برخور بر اون مبنا این کار را انجام میدادن. گوششون هم به دکار حرف امثال بنده نبود و از این دوستان گفتن که برای روشن شدن اینکه آیا کسی چنان خطایی رو صورت داده باید 4 تا شاهد عادل بگیرند و غیره. بله البته اینا هست، منتها کسانی هم که کارایی میکردن به حسب ظاهر و هر صورت کار رو درست کرده بودن، اما اینکه حالا واقعا آیا در این زمان برای فلان کار باید این گونه مجازات ها رو داشت، اینا یک بحثای بنیانی فقهی و اصولی است که از اونجاها باید شروع کرد و تا اونا حل نشه این جزئیات و فرعیات هم به نظر من حل روشنی پیدا نخواهد کرد و با امر معروف و نهی از منکر هم کاری صورت نخواهد پذیرفت. یک بنیانریزی تئوریکی در باب حقوق اسلامی، فقه اسلامی باید صورت بگیره تا اگر بناست این مسائل صورت دیگری پیدا کنه، راه حل دیگه پیدا کنه، از دل اون تئوری پردازی های جدید بیرون بیاد. یک کار خطایی نیست که انسان نهی از منکر کنه و دیگه بقیه دست از او برداره. اما در باب اون تئوری پردازی ها خب بحمدالله کارای صورت گرفته و انشاءالله بیشتر هم صورت خواهد گرفت و امیدواریم که نتیجه بخش باشه. دوست دیگری پرسیدن که الان در هر لحظه در دنیا هزاران بچه معصوم جان خود را بر اثر گرسنگی و بیماری از دست می‌دهند، شما فکر می‌کنید یک انسان عاقل با دانستن این حقیقت چگونه می‌تواند به وجود خداوند ایمان داشته باشد؟ ببینید، این البته سوالی نیست که به طور خاص به بحث ما ناظر و معطوف باشه، ولی سوالی است که من انصاف می‌دهم که در پاره‌ای از اذهان می‌تواند به وجود بیاد، هم در نسبت با رحمت و حکمت الهی این سؤال مطرح میشه، هم در نسبت با قدرت الهی که آیا رحمت خداوند اقتضا دارد آدمیان رو در رنج بگذارد، آیا قدرت خداوند نمی‌تواند این رنج‌ها رو بردارد و علاج کند؟ این سؤال خیلی کهنی است که همیشه مطرح کردن، گفتن وجود شرور بر عالم، ناگواری ها، رنج ها، زجر ها، فقر، بیماری، ظلم و امثال این ها یا منافات با قدرت خدا داره یا منافات با رحمت خدا داره. یا خداوند مهربان نیست و میپسندد بندگانش در چنین زجر و رنجی به سر ببرن، یا توانانی توانانی میپسندد اما نمیتواند و زورش نمیرسد که این رنج و زجرها رو برطرف کند و جلوی ظلمها رو و نابکاریها رو بگیرد. این سوال کهنیست که به صورت دایلما، یعنی یک معضله دو شاخه مطرح شده است که هر یکی از شاخه ها رو بخواد رد کنید و به دیگری پناه ببرید، در اونجا هم دوباره دچار اشکال خواهید شد و ناچار اشکال باقی میماند. از راه های مختلفی میشه وارد این مسئله شد. ببینید، برای عارفان ما هیچ مشکلی نبوده این مسئله، به این معنا که از دید خدا وقتی نگاه میکردن، ما از دید انسانی وقتی نگاه میکنیم و تکالیف انسانی بالاخره نابسامانی نابسامانیست و باید اخلاقا در رفع اونها کوشید و به هم نوع باید خدمت کرد و بزرگترین عبادت هم خدمت به هم نوع است، عبادت به جز خدمت خلق نیست. واقعا اینطوره. بزرگترین طاعات به قول غزالی طاعات متعدی هست، یعنی اونی که خیرش به دیگری برسه. ما دو جور طاعت داریم، طاعت لازم داریم که خیرش فقط به خدا آخرین میرسه و طاعت متعدی، و بزرگان ما همیشه گفتن که بهترین طاعت طاعت متعدی است، یعنی اونی که از آدمی به دیگری سرایت میکنه و فقط قوضه وجود خود آدمی رو فرا نمیگه. خب خدمت تحمل همینه دیگه، چه تحمل جفای خلق باشه که بسیار کار نیکو و برای تحذیب باطن مؤثره، و چه خدمت به دیگران، برطرف کردن رنجشون، غمشون، فقرشون و دادن رفاه و سلامت و تندرستی و غیره دونه. این وظیفه ما وقتی که از چشم انسانی نگاه میکنیم، اما از چشم خدا که نگاه میکنیم البته مسائل فرق میکنه. خدا من مدیریت کل این عالم رو گرفته بکنم، نه فقط عالم انسانی، این کره زمین که ما باشیم که تو کل خلقت یه جزء بسیار ناچیزی، مدیریت کل این یونیورس، این عالم رو گرفته داره، اون وقت از چشم اون مسائل فرق میکنه. شما فقط همین یه قلم رو در نظر میگیرید که خداوند مالک این عالم است. وقتی که مالک شد، برای مالک دیگه خیلی چیزا کارا خلاف نیست، در حالی که برای غیر مالک خلاف هست. یعنی بنده وقتی که صاحب چیزی هستم اختیاراتی دارم که اونایی که صاحبش نیستن اون اختیارات رو ندارن. خدا حق داره جون مردم رو بگیره، ما حق نداریم جون مردم رو بگیریم، ما که صاحب جان آدمی هم نیستیم. اما خداوند یه فرشته‌ای رو به نام عزرائیل گماشته که بیاد اصلا جان مردم رو بگیره. هیچ کم نمیتونه بگه خداوند کار خلاف اخلاق میکنه، مثلا این عین اداره این عالم است که رو انجام میده. اصلا ما دو تا نظام اخلاقی داریم که این دو تا نظام اخلاقی رو باید حسابشون اصلا جدا بکنیم، یکی نظام اخلاق الهی، یکی نظام اخلاق بشری. اینا دو تا احکامشون متفاوتن، ارزش‌هاشون با هم متفاوته. اصلا نباید نظام اخلاقی و احکام اخلاقی یکی رو بر دیگری منطبق کرد، این مغالطه خواهد شد و خطا به بار خواهد آورد. دلیلش هم این است که خداوند موقعیتی تو این عالم داره که ما موقعیت رو نداریم. و همطور که گفتن یکی از مهمترین موضع‌های او موضع مالکیتی است. وقتی که مالک شد دیگه کارهایی بر او رواست که بر دیگران روا نیست. همون که شعر مولانا که براتون خوندم که نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست سنگر کند، بر نقش خود او اعتراض، اعتراض خود به رویاند ریاض. در مورد خداوند این کارها مجاز است، اما در مورد ما البته مجاز نیست. بسیار ما باید کار خودمون رو بکنیم و اون عواطف رو هم در واقع خدا در ما نهاده است که ما نسبت به ظلم حساسیت داریم، نسبت به فقر و زجر انسانها حساسیت. خود اینم در واقع چیه؟ یک پیشبینی است که اون کرده و در وجود ما، در دنیای ما نهاده است که ما نسبت به اینا بی تفاوت و بی طرف نباشیم، حتما اقدام کنیم. همین سوال از همین عاطفه برخواسته، همین عاطفه‌ای که باز خود خدا گذاشته. یعنی گرچه که اون طرف ظلم هست، اون طرف نابسامانی و فقر و غیره هست، این طرف هم در وجود آدمیان یک گرایشی رو نهاده و در بن ساختار وجود ما این رو نصب کرده که از ما جدایی ناپذیر.